صفحه 242، هر راهبی فیلسوف نیست. مرد سیاه پوشی را که دختران جوان بر بالای برج جنوبی کلیسا دیده بودند، کلود فرولو رئیس شماسان بود که به رقص دخترک کولی با دقت عجیبی نگاه میکرد. لابد خوانندگان حجره اسرارآمیز رئیس شماسان را فراموش نکردند. این حجره شاید هم همان اتاقه که نیمه تاریکی باشد که امروز مسکن جغدان و عنکبوتان و قبلگاه مگسان شده است. هر روز ساعتی پیش از غروب آفتاب رئیس شماسان از پلکان برج بالا رفته وارد حجره مزبور می شد. گاهی سراسر شب را نیز در آن به سر می برد. در آن روز وقتی که خواست کلید اسرارآمیز خود را در قفل حجره بچرخاند، صدای دایره زنگی و قاشقک از گوشه میدان به گوشش رسید. قبلا گفتیم که حجره مزبور فقط دریچه کوچکی به پشت بام کلیسا داشت. کرود فرولو شتابان کلید به دست گرفته، لحظه بعد خود را بر فراز برج و به نقطه‌ای که دختران زیبا آن را دیدند رسانید. از آنجا آرام و بی حرکت به میدان خیره شد و غرق اندیشه گشت. شهر پاریس با هزاران ابنیه عالی، تپه‌های زیبا و شط پر آبش که به طور مارپیچ از زیر پل‌های متعدد می‌گذشت زیر پایش قرار داشت. رئیس شماسان از سراسر منظره باشکوه پاریس تنها چشم به نقطه معینی دوخته، از میان سیماهای گوناگون ساکنین پاریس فقط به چهره دخترک کولی خیره شده بود. تشخیص کیفیت این نگاه کار آسانی نبود. قدر مسلم از دیدگان راه برق سوزانی برمی‌جست. نگاه او ثابت ولی در این حال مشوش و طوفانی بود. سراسر هیکلش بی حرکت بود، فقط هر چند یک بار مانند درختی که از وزش باد به حرکت آید لرزشی بران مستولی می شد. آرنج های خشک وی از مرمر کاخ نیز پرصلابت‌تر می نمود. لبخند تلخی که چهره وی را در هم می فشرد گواه آن بود که نیروی حیات کلود فرولو فقط در دیدگانش متمرکز شده است. دخترک کولی می رخصید، دایره زنگی را از توک انگشتان می غلطاند و آن را به بالا می انداخت. رقص او به شیوه رقص اهل ولایات و بسیار چست و چالاک و شادی بخش بود، ولی از نگاه موهشی که بر سرش سنگینی می کرد خبر نداشت. مردم چون مور و ملخ دوروی جمع شده بودند. هرچند یک بار مردی که جبه جلف زرد و سرخ رنگی بر تن داشت صف تماشاگران را مرتب می کرد و سپس به کنار دخترک رقاص آمده بر روی چهار پایه‌ای می نشست و سر بزک را بر زانی خود می گرفت. کلود فرولو از دیدگاه بالا بلند خود خطوط چهره این مرد را نمی دید، ولی به محض اینکه چشمش بدین مرد ناشناس افتاد بی اختیار توجه خیش را به سوی وی معطوف داشت و چهره اش بیش از پیش گرفته تر شد. ناگهان لرزشی پیکرش را فرا گرفت. از میان دندانهای به هم فشردهش این کلمات بیرون ریخت: این مرد کیست؟ همیشه او را تنها می دیدم. آنگاه به سوی پلکان پیچاپیچ برج رفته از آن پایین آمد. به هنگام عبور از برابر در نیمه باز اتاقه که ناقوس‌ها با منظره تکاندهنده دیگری روبرو شد. در اتاقه که ناقوس‌ها کازیمودو بر روزنه‌ای تکیه داده به میدان مینگریست. او به حدی محو تماشای میدان بود که متوجه عبور پدرخوانده‌اش نشد. نگاه مسحور و ملایم او معنای غریبی داشت. کلود زیر لب گفت: عجیب است، نکند او هم به دخترک کولی مینگرد؟ رئیس شماسان به راه خود ادامه داد. چند دقیقه بعد راهب غم‌زده از در پایین برج به میدان قدم نهاد و به میان انبوه تماشاگران رفت، اما دخترک کولی را ندید. از کسی پرسید: دخترک کولی کو؟ نمیدانم، ناپدید شد. او را از خانه مقابل دعوت کردند، به نظرم رفته تا در آنجا مجلس آرایی کند. به جای دخترک کولی روی فرشی که یک لحظه پیش رقاصه دوره‌گرد بر آن می‌رقصید، اینک مردی که لباس جرف سرخ و زرد رنگ بر تن داشت، صندلی چهارپاره‌ای به دندان گرفته، سر به عقب برده، دور پاشنه میچرخید. گربه‌ای نیز به صندلی تناپید شده، با وحشت و حراس به تماشاگران مینگریست. هنگامی که رئیس شماسان از برابر مرد معرکه‌گیر که غرق در عرق بود میگذشت گفت: خدایا پیر گرنگووا در اینجا چه میکند؟ صدای آمرانه راهب چنان تأثیری در معرکه گیر گذاشت که تعادل از دست داد و در میان هو و جنجال تماشاگران صندلی و گربه را بر زمین انداخت. شاید اگر گرنگووار واقعا هم این مرد گرنگووار بود، با استفاده از شلوغی مردم راه فرار به کلیسا را در پیش نمی گرفت، مجبور به تسویه حساب خونینی با صاحب گربه می شد. گرنگوار به اشاره کلود فرولو به دنبال وی روان شد. در کلیسا همه جا خلوت و تاریک بود. زیر ستونها به تدریج غرق در ظلمات شده، چراغ محراب‌ها شروع به پرتوافشانی می‌کرد. فقط پنجره بزرگ سردر عمارت چون نگین گرانبهایی از شفق شامگاهان می‌درخشید. وقتی که چند قدم جلوتر رفتند، آقای کلود به یکی از ستونها تکیه داد و بر چهره گرنگوار خیره شد. نگاه راهب مایه ترس گرنگوار نشد، اما از اینکه شخص مهیبی او را در لباس معرکه گیران غافل گیر کرده است شرمگین بود. نگاه راهب بدون آنکه اثری از استهزا و نیشخند در آن باشد بسیار جدی و آرام و نافذ بود. رئیس شماسان سکوت را در هم شکست و گفت: آقای پیر، بیایید، می توانید چیزهای خوبی برایم تعریف کنید. چرا مدتی است که پیدایتان نیست؟ ناگهان پس از 2 ماه غیبت با چنین ساز و برگ واقعا عجیبی، نیمه سرخ و نیمه زرد شبیه سیب‌های کودک پیدایتان شد. گرانگوار به لحن رقت انگیزی گفت: حضرت استاد، سرآوردم بسیار زننده است. خودم نیز از آن دارم که قرار دادن استخوان بازوی فیلسوف پیرو فیثاغورس در معرض ضربات چماق ژاندارم‌ها بسیار نارواست، ولی استاد مقدس چه میتوان کرد؟ تقصیر با نیمتنه مندرس من است که مهلت نداد تا زمستان را سر کنم. چه باید کرد؟ هنوز تمدن به درجه نرسیده است که اشخاص بتوانند بنا به توصیه دیوژن برهنه سر ببرند. زمنان زمستان امسال بسیار سخت بود، باد سردی میوزید. ماه ژانویه نیز برای تلقین فکر دیوژن به هیچ وجه مناسب نبود. این جبه رنگی را کسی به من بخشید. از فرط استیصال آن را روی پیراهن مشکی برتن کردم و به مانند سن جنس به لباس معرکه گیران در آمدم. چه بگویم، این نیز خسوف گذرانی بیش نیست. رئیس شماسان گفت: حرفه خوبی پیش گرفته اید. استاد بزرگوار، می دانم که برای من فلسفه بافی و شعر گفتن و ایستادن پای کوره آهنگری با نظاره بر آسمانهای زیبنده تر از معرکه گیری است. وقتی که نام مرا بردید، به مانند الاغی که در برابر سیخ گردان قرار گیرد تعادل از دست دادم. خب بالاخره چه می توان کرد؟ باید زندگی روزمره را به نحوی گذرانید. حتی زیباترین اشعار اسکندری نیز ارزش تیک پنیری را ندارد. شما خود شاهدید که برای خاطر مادام مارگریت فلماند نمایشی با آن عظمت ترتیب دادم، ولی شهرداری به عنوان اینکه نمایش گیرا نبوده است از پرداخت حق و تألیف من سر باز زد. مثل اینکه می‌خواستند برای 4 سکه ناچیزشان تراژدی سوفوکل ترتیب دهند. به این ترتیب از گرسنگی محکوم به مرگ شدم. من یک کتاز میدان بی ارزگی بودم. خوشبختانه آروارم قوی بود. رو به وی کرده و گفتم: حقه‌ای سوار کن، زور بزن و نان خود در آور. ولگردانی که رفقای صمیمی من شده اند 20 چشم شیرین کاری یادم دادند. از این رو هر شب نانی را که آرواره امروزها با عرق جبین در آورده اند بر دهن می گذارم. خب رضا به قضا دادم. من خود می دانم که در این راه نیروی فکریم کمتر به کار می رود و بشر برای معرکه گیران و گاز زدن به پایه صندلی آفریده نشده است. ولی استاد بزرگوار، گذشتن زندگی کافی نیست، باید امرار معاش کرد. کلود خاموش بود و به گفته های شاگردش گوش می داد. ناگهان چنان برقی در دیدگانش درخشیدن گرفت که گرنگوار احساس کرد نگاه استاد تا اعماق روحش نفوذ می کند. آقای پیر، بسیار خوب، ولی چگونه شریک کار این رقاصه قبطی شدید؟ گرنگوار پاسخ داد: حقیقت را بخواهید، او زن من و من شوهر او هستم. دیدگان غمزده راهب درخشیدن گرفت. به شدت بازوی گرنگوار را گرفت و فریاد زد: بدبخت بینوا، مگر آنچنان از خدا دور شده ای که این دخترک را تصاحب کنی؟ گرنگوار سرپا لرزیدن گرفت و گفت: خداوندگارا، اگر این موضوع شما را نگران ساخته، سوگند می‌خورم که اگر تا کنون به وی تجاوز کرده ام، اهل بهشت نیستم. راهب گفت: پس داستان زناشویی‌تان چیست؟ گرنگوار شتابان سرگذشت خود را از اول تا آخر، چنان که خوانندگان می‌دانند، برای راهب تعریف کرد. ضمناً معلوم شد که زناشویی وی با دخترک کولی تا کنون بی نتیجه مانده. هر شب رقاصه زیبا به مانند شب زفاف در بستر دیگری جدا از گرنگوار خوابیده است. بالاخره سخن خود را با این جمله پایان رسانید: تحکامی عجیبی است، ولی چه می‌توان کرد؟ مقدر بوده است که زنم هماره دوشیزه بماند. رئیس شماسان که از این سخن کمی آرامش خاطر یافته بود گفت: منظورتان چیست؟ شاعر جوان پاسخ داد: بیان مطلب کمی دشوار است، جنبه خرافات دارد. زن من کودک سرراهی بوده، رئیس کولیان بزرگش کرده، برگردنش کیسه است که که بدان وسیله روزی پدر و مادرش را پیدا خواهد کرد، ولی اگر دخترک پاک دامنه خیش را از دست دهد، این جادو بی اثر خواهد ماند. از این رو ما دوتن هماره چون پارسایان با پاک دامنی به سر می بریم. راهب که پیشانیش هر دم بازتر می شد گفت: آقای پیر، شما یقین دارید که تا کنون این دخترک با کسی هم بستر نشده است؟ استاد بزرگوار، چه فرمایشی؟ مگر مردی می تواند معتقدات کولیان را زیر پا گذارد؟ به نظر من دختران کولی به ندرت می توانند گوهر عفت خیش حفظ کنند، ولی سامر نیرومند از وی حمایت می کند. رئیس کولیان از این نظر که شاید می خواهد بعدها او را به قیمت گزافی بفروشند، افراد قبیله که او را چون یکی از مقدسات با اعتقادات عجیبی پرستش می کنند، بالاخره خنجر ظریف تیزی که برخلاف فرمان آقای شاه بندر در گوشه ای از لباسش پنهان کرده، وقتی بخواهند او را در آغوش کشند به دست می گیرد. بله، او زنبور مغرور و نیشداری است، مواظب باشید. رئیس شماسان گرنگوار را سوال پیچ کرد. به نظر گرنگوار اسپرالدا موجود بی آزار و دلربا و زیبا، مخصوصا دختری خوش اخم و ساده و سودازده و بی خبر از مردم و دوستدار آنان بود. دختری بود که هنوز تفاوت زن و مرد را نمی دانست. شیفته رقص و دوستدار شور و هیجان و میدانهای باز بود. پرنده سبکبالی بود که بالهای ظریف و نامرئی بر پای داشت. طبیعت شگفت وی محصول زندگی صحراگردی وی بود. گرنگوار به این نتیجه رسیده بود که دخترک کولی در اوان کودکی اسپانیا، کاتالونی و سیسیل را در نوردیده به همراه کاروان کولی ها از الجزیره واقع در کشور آکایی که از یک طرف بین آلبانی صغیر و یونان و از طرف دیگر بین دریای سیسیل و راه قسطنطنیه است گذشته بود. گرنگوار عقیده داشت که کولی ها اتباع پادشاه الجزیره و از زمره اعراب سفید پوستند، اما اسمرالدا از بد و طفولیت از مجارستان به فرانسه آمده، از هر یک از کشورهایی که نام بردیم لهجه‌ای و زبانها و آوازهای مختلفی و افکار و عقاید غریبی با خود به یادگار آورده بود. معتقدات او نیز به مانند لباسی نیمه فرانسوی، نیمه آفریقایی و معجون در همی از عقاید مختلف بود. از این گذشته مردم عادی نیز جملگی اسمرالدا را دوست داشته، شیفته سبک‌کاری، شادی، هوش و مخصوصاً رقص و آواز وی بودند. در سراسر شهر بزرگ پاریس فقط دو تن از وی نفرت داشتند و او غالبا از این دو تن با ترس و وحشت سخن می گفت. یکی از آن دو ژنده پوش برج رلان راهبه زشت‌رویی بود که از دادن هیچ نوع ناسزا و دشنام به کولیان خودداری نمی کرد. هر بار که چشمش به رقاصه بی‌نوا می افتاد به وی نفرین کرده لعنت می فرستاد. دیگری راهبی بود که به محض دیدنش نگاه هولناکی به وی انداخته کلمات دهشتباری بر زبان می راند. اسمرالدا از دیدن نگاه و شنیدن کلمات وی غرق وحشت می شد. رئیس شماسان از این سخن سخت برآشفت، ولی گرنگوار متوجه پریشانی وی نشد. روی هم رفته رقاصه کوچک با آسودگی خاطر به سر می برد، زیرا از کفبینی و غیبگویی احتراز می کند. به این ترتیب از تهمت سحر و جادو در امان بود. ضمناً گرنگوار دست کم چون برادر دلسوزی در خدمت وی بود و با صبر و حوصله فیلسوفانه این چنین عشق افلاطونی را تحمل می کرد. بالاخره پناهگاهی و تکنانی داشتند. هر روز صبح به اتفاق دخترک از آشیانه دزدان در آمده بر سر و کوی و برزن پر و پولی جمع می کردند. شب هنگام نیز با هم به کاشانه خود برگشته، هر یک در اتاقک خیش با وجدان راحت سر بر بستر می نهادند. گرنگوار با خود گفت: درک همه چیز و غرق رویا شدن زندگی خوشایندی است. ضمناً فیلسوف یقین نداشت که دلباخته دخترک کولی شده باشد، زیرا به بزک ملوس نیز همانقدر مهر می‌ورزید. بزک حیوان خوشمزده و ملایم و باهوش و دانایی بود. در قرون وسطا حیوانات دانا و باشعور بسیار جالب توجه بودند و غالباً آخر کار صاحبانشان را به پای چوبه دار یا روی تل هیزم‌ها می‌کشاندند. با این حال کارهای چشمبندی بزک سوم طلایی بسیار معصومانه ای بود. گرنگوار احساس می کرد که تعریف این جزئیات برای رئیس شماسان بسیار جالب است. آری، بزک بسته به اینکه دخترک کولی دایره زنگی به چه شکلی در دست می گرفت عکس‌العمل‌هایی نشان می داد. این عکس‌العمل‌ها به شیرینکاری تعبیر می شد. دخترک در کال تعلیم بزک به حدی مهارت داشت که در عرض کمتر از دو ماه طرز چیدن حروف چوبی و تشکیل کلمه فوبوس را به حیوان باهوش یاد داده بود. راهب سخن گرنگوار را برید: فوبوس؟ چرا کلمه فوبوس را انتخاب کرد؟ گرنگوار پاسخ داد: نمی دانم. شاید راز و رمزی در این کار نهفته باشد. غالباً وقتی که گمان می کند تنهاست این کلمه را آهسته بر زبان می راند. کلود نگاه نافذی بر روی جوان انداخت و پرسید: مطمئنی که این نام نام کسی نیست؟ نام کسی؟ چه می دانم؟ شاعر گفت: حضرت استاد، توجه فرمایید، به نظر من کولی ها پیرو به آینه گبرانند، از این رو نام فوبوس را بر زبان می رانند. آقای پیر، این صحبت برای من چندان روشن نیست. برای من هم این مسئله چندان مهم نیست. بگذار هرچه می خواهند زیر لب فوبوس فوبوس بگویند. قدر مسلم این است که جلی علاقه ای به فوبوس ندارد. جلی چیست؟ بزش است. رئیس شماسان زنختان خیش را بر روی دست تکیه داد و لحظه ای به فکر فرو رفت. ناگاه به شدت به سوی گرنگوار برگشت. سوگن می خوری که تا کنون به او دست درازی نکرده ای؟ گرنگوار پرسید: به که؟ به بوز؟ نه، به این زن. به زنم سوگن می خورم که دست درازی نکردم. چه موقعهای او تنهاست؟ شبها ساعتی با هم هستیم. کلود ابرو در هم کشید. گرنگوار پاسخ داد: نه به جانم، می توانم بگویم توجهی که او به من دارد بیش از توجه ماکیان به کلیسا نیست. رئیس شماسان با خشونت تمام گفت: به ناموس مادرت قسم بخور که حتی با سرانگشت خیش نیز تن او را لمس نکرده ای. حاضرم حتی به سر پدرم قسم بخورم، زیرا نتیجهش یکیست. ولی قدسی ما آبا، اجازه بفرمایید چیزی بپرسم. بپرسید آقا. این چه علاقه ایست که به جواب این پرسش دارید؟ چهره زردرنگ راهب به مانند عذار دختران زیبا گل انداخت. لحظه خاموش ماند، سپس با گمگشتگی نمایانی گفت: آقای پیر، توجه کنید، گمان می کنم هنوز پاکید. من به شما علاقه‌مندم. بدانید که اگر کوچکترین ارتباطی با این دخترک کولی پیدا کنید، روح خود را به شیطان فروخته اید. شما می دانید که جس باعث سقوط روح می شود. بدا به حالتان اگر به این زن نزدیک شوید. همینو بس. گرنگوار گوش خود را خراشیده گفت: یک بار امتحان کردم، اولین بار بود، ولی نیشم زد. آقای پیر، بیشرمی را تا به این حد رسانیده اید؟ ابروان راهب در هم کشیده شد. شاعر جوان لبخند زنان به سخن خود ادامه داد: یک بار دیگر نیز پیش از خواب از سوراخ در نگاه کردم، زیباترین زنان را با پیرهن خواب دیدم. هرگز زنی به این زیبایی ندیده بودم که با فشار پای لخت خود بر تخت خواب آن را به ناله اندازد. راهب فریاد برداشت: برو گم شو. نگاه هولناکی به گرنگوار انداخت، شانه های او را گرفت و او را از خود راند و با قدم های تندی به زیر تاریک ترین تاق های کلیسا پناهنده شد.